ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب چهارم اسفند ماه از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شب زمستانی دیگه و سلام می‌کنیم به شمایی که بیرون از ایران در 23 شب از ماه میلادی فوریه رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و نیم ساعت برنامه زنده خواهیم داشت با بخش‌های متنوع سیاسی و اجتماعی که همکارانم هم تهیه کردن تا شما بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا در مورد اخبار روز به روز بشید. با خبرها شروع می‌کنیم و همکارم جمشید زند.
با سلام. یک روز پس از برکناری رئیس جمهوری اوکراین، پارلمان آن کشور روز یکشنبه در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهور را موقتاً به رئیس پارلمان الکساندر توچینوف محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه مهلت داد دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. آقای توچینوف از متحدان نزدیک یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین است که روز شنبه از زندان آزاد شد. پارلمان اوکراین همچنین به برکناری وزیر خارجه آن کشور رأی داد. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردات ایران در 11 ماهه سال جاری به حدود 43 میلیارد دلار رسید. از این مقدار بیش از 3 میلیارد دلار به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است. امارات متحده عربی و چین بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران بودند. صادرات غیر نفتی ایران در همین مدت زمانی به بالای 37 میلیارد دلار رسید که بخش بزرگی از آن را میانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌داد. چین و عراق بزرگترین مشتریان ایران در این دوره بودند. عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان، روز یکشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یکی از نزدیکان آقای بزرگمهر گزارش داده است که او روز پنجشنبه با اعلام جرم دادستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، اما به علت پایان وقت اداری برای سپردن وثیقه به زندان اوین منتقل شد. روزنامه آسمان هفته گذشته به دلیل چاپ مطلبی که در آن قصاص مجازاتی غیر انسانی خوانده شده بود، از طرف دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست روز دوشنبه خود مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. توقیف روزنامه آسمان با موجی از انتقادها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. در بمباران مخفیگاه‌های شبه نظامیان از طرف جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان دست کم 38 جنگجو کشته شدند. حملات روز یکشنبه در مناطق هممرز با افغانستان و پس از توقف مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان آن کشور صورت گرفت. به گفته یکی از فرماندهان ارتش پاکستان، جنگنده‌های آن کشور مراکز آموزشی طالبان را هدف قرار دادند و در این حملات چند تن از فرماندهان شبه نظامیان نیز کشته شدند. هفته گذشته نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از شکست مذاکرات با طالبان مجوز حمله به پایگاه‌های طالبان در مناطق مرزی افغانستان را صادر کرد. ابو خالد السوری، یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد. فعالان سوری و گروه تندروی احرارالشام با تایید این خبر گفتند که ابو خالد در یک انفجار انتحاری در مقرش کشته شده است. و روز یکشنبه بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با برتری روسیه میزبان مسابقه ها پایان یافت. روسیه با کسب 33 مدال در رده اول، آمریکا با 28 مدال و نروژ با 26 مدال در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. تیم ایران نتوانست به مدالی در این دور از بازی‌های المپیک دست یابد. آخرین مسابقه فینال بین تیم‌های هاکی کانادا و سوئد برگزار شد که با پیروزی 3-0 کانادا پایان یافت. در مراسم پایانی مسابقات، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک از مردم روسیه و ولادیمیر پوتین به خاطر برگزاری موفقیت‌آمیز المپیک زمستانی تشکر کرد.
متشکرم از شما جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این برنامه 25 دقیقه دیگه باقی مونده، بخش خبری ما در اینجا به پایان میرسه، اما شما میتونید سری به سایت ما بزنید اگر به اینترنت خوبی دسترسی دارید، radiofarda.com، و آخرین خبرها رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید. اما امشب در کنار آخرین اخبار نارامی های اوکراین از سفر وزیر خارجه بلژیک به تهران هم میشنوید.
این سفر مسلماً با اهداف اقتصادی انجام میشه که اگر تحریم ها کاهش پیدا بکنه کشور بلژیک هم در این راستا هر چه سریع‌تر بتونه به منافع اقتصادی خودش در تهران دسترسی پیدا بکنه.
دیدار رئیس جمهور ایران با وکیلان، او گفته است که مرجع رسیدگی کننده به مشکلات وکلا کانون وکلا است.
وکیلی که مقدراتش تحت قوه قضاییه باشه، هر ساله تمدید پروانش تحت قوه قضاییه باشه، بالمحال اون استقلال رأی رو نخواهد داشت، همونطور که رئیس جمهور گفتن.
و یک نفر در تونکابون به جرم کشتن پلنگ به 6 ماه زندان محکوم شد.
توجهی سازمان مرکزی که عدم نظارت دقیقش و کمبود امکاناتش داره کنترل مناطق و جوازه غیرقانونی شکار.
همراه رو دیو فردو بمونید تا بیشتر بشنوید. با آخرین اخبار اوکراین شروع کنیم. الکساندر تورچینوف به عنوان رئیس جمهور موقت اوکراین منصوب شده. اکثر وزرای دولت ویکتور یانوکوویچ برکنار شدند. عادات ستون کل کشور تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هست، در حالی که هنوز معلوم نیست ویکتور یانوکوویچ کجا هست. دولت اقامتگاه او را مصادره کرده و حزب او که در 3 روز گذشته بسیاری از اعضاش را از دست داده، یانوکوویچ و نزدیکانش را مسئول بحران سیاسی در کشور اعلام کرده. از آنا رایسکایا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در کیف، پایتخت اوکراین.
الکساندر تورچینوف دست راست یولیا تیموشنکو که شنبه به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده بود، یک شنبه رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام شد. یولیا تیموشنکو یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است. از آزادی تیموشنکو از زندان کمتر از 1 روز می‌گذرد. آخرین گزارش ها دلبران است که ویکتور یانوکوویچ از اوکراین خارج نشده، ولی هیچ کس به درستی نمی‌داند او کجاست. پارلمان اوکراین که پس از تصویب تغییرات در قانون اساسی به مهمترین نهاد حکومتی کشور تبدیل شده، مشغول تشکیل ائتلاف جدید و دولت موقت است. سرگی رودنکا، تحلیلگر سیاسی اوکراینی، میگوید با این همه معترضان هنوز به خواسته خود نرسیدند.
Насправді сьогодні не лише день, коли закінчилась політична кар'єра Віктора Януковича. Треба це зрозуміти.
این جنبش نه تنها پایان رژیم یانوکوویچ که آغاز روند تغییرات کل این سیستم است و کسانی که در 23 سال استقلال اوکراین در عرصه سیاست بودند تنها مانع این تغییرات خواهند بود. به همین دلیل اکثریت مطلق مخالفان یانوکوویچ امروز مخالف تیموشنکو و همدستانش هستند. این باعث شده هیچ کس احساس پیروزی نکند و مردم مصممند به مبارزه ادامه دهند. بیشک دولت باید در اسرع وقت به فکر نجات اقتصاد کشور باشد، اما به همین دلیل باید انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. در غیر این صورت بحران سیاسی کشور حل نخواهد شد.
ده ها هزار معترض به رسمی که طی 3 ماه گذشته بنا شده، ظهر یکشنبه در میدان استقلال کییف گرد هم آمدند. همزمان در بسیاری از شهرهای اوکراین هواداران دو طرف درگیر در مقابل یکدیگر تجمع کردند. سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد با جدایی طلبی به شدت برخورد خواهد کرد. یفگنی کیسلوف، تحلیلگر سیاسی روس که در اوکراین به سر میبرد، بر این باور است که نگرانی ها پیرامون فروپاشی اوکراین بزرگ نمایی شده.
Что рядовые граждане Юго-Востока и Востока Украины, в частности, увидев сериалы.
فکر نمی‌کنم مردم عادی در جنوب و شرق اوکراین با مشاهده آنچه در اقامتگاه یانوکوویچ دیده شد، از شیرالات طلا گرفته تا اسناد فساد مالی نزدیکانش، بخواهند با مردم سایر مناطق اوکراین بجنگند. مشکل این است که مردم شرق و جنوب بیشتر از مناطق دیگر کشور شستشوی مغزی شدند، اما با اطلاع رسانی درست این مشکل حل خواهد شد. اعتراض‌های اخیر درگیری میان احزاب سیاسی نبود، بلکه جنبشی علیه فساد و بیقانونی بود و مردم سراسر اوکراین این مشکل را دارند. به همین دلیل امروز حتی در دانیتسک، اصلی ترین پایگاه یانوکوویچ، می‌بینیم مردم دفتر حزب وی را به آتش می‌کشند.
اعتراض ها در کییف 30 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت پس از چند سال مذاکره ناگهان اعلام کرد توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا را امضا نخواهد کرد. ویکتور یانوکوویچ متعاقباً اذعان کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته است. نهم آذر ماه پلیس ضد شورش معترضان در میدان استقلال کیف را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. روز بعد صدها هزار نفر با خواسته مجازات مسئولین ضرب و شتم به خیابان آمدند. در میدان استقلال کیف هزاران نفر به تحصن نشستند که یک شنبه ها تعدادشان به صدها هزار نفر می رسید. انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری به خواسته مجازات مسئولین ضرب و شتم و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا اضافه شد. دولت تظاهر کنندگان را گروهی تندرو خواند و دستور پاکسازی میدان استقلال را صادر کرد. اما نیروهای امنیتی با مقاومت هزاران معترض غیر مسلح روبرو شدند. در تحول بعدی نه تنها رئیس جمهور همچنان اعتراض ها را کم اهمیت جلوه می داد، بلکه پارلمان را وادار به تصویب قوانینی کرد که عملا مخالفت با حکومت را ممنوع می کرد. راهپیمایی مسالمت‌آمیز در اعتراض به این اقدام با برخورد پلیس ضد شورش مواجه شد. خیابان گروشفسک و به مدت 5 روز به سه نبردهای خیابانی تبدیل شد که طی آن سه معترض کشته شدند. همزمان لباس شخصی های حکومتی با روبودن فعالین جنبش و به آتش کشیدن خودروهای اهالی کیف در تلاش بودند فضای را با وحشت بر شهر حاکم کنند. صدها معترض بازداشت شدند. رئیس جمهور با رهبران اپوزیسیون وارد مذاکره شد، اما 5 دور این مذاکرات هیچ نتیجه نداشت. 28 بهمن ماه اپوزیسیون فراخوان داد در راهپیمایی به سمت پارلمان نمایندگان را برای تصویب تغییرات در قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور ترغیب کنند. این راهپیمایی مسالمت‌آمیز به خونبارترین رویدادهای تاریخ نوین اوکراین منجر شد. از سه شنبه تا پنج شنبه گذشته دست کم 82 نفر در کیف جان خود را از دست دادند. جمعه ویکتور یانوکوویچ از کیف فرار و شنبه پارلمان او را برکنار کرد، اما این تحولات به اعتراض‌ها پایان نداد. معترضان پافشاری میکنند. هدف جنبش اعتراضی در اوکراین تنها تغییر رئیس جمهور نبوده، بلکه تغییر کل سیستم حکومتی است و از رهبران اپوزیسیون میخواهند به این خواسته توجه کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از اوکراین از رابطه بلژیک و ایران بشنویم. وزیر خارجه بلژیک برای دیدار 3 روزه به تهران سفر کرده و یک شنبه ظهر بعد از دیدار با مقام‌های ایرانی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک نشست خبری مشترک برگزار کرد. وزیر خارجه بلژیک در این کنفرانس خبری گفت که امیدواره روابط ایران و اتحادیه اروپا بر پایه اعتماد باشه و توافق نهایی هم در زمینه هسته‌ای به دست بیاد. وزیر امور خارجه ایران هم گفت در دیدار با آقای رندر بحث‌های خوبی در مورد روابط دو جانبه، موضوع‌های منطقه‌ای و همینطور بین‌المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران انجام شده. بشنویم در همین زمینه از فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک روز یک شنبه در تهران درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد و گفت این مذاکرات میتواند به اعتمادسازی بین تهران و غرب کمک کند. آقای رندر روز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. او سومین وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که طی 2 ماه گذشته از ایران دیدار کرده. پیش از این اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد از ایران دیدن کرده بودند. دیدار وزرای خارجه 3 کشور اروپایی از تهران به دنبال توافق اولیه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پاییز گذشته و لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی و تحلیلگر مسائل ایران سفر 3 وزیر خارجه کشورهای اروپایی به ایران در وضعیت کنونی را با روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمان محمود احمدی نژاد مقایسه می‌کند.
یه مقایسه کوتاه بکنیم که در دوران 8 سال آقای احمدی نژاد ایشون هیچ سفر اروپایی نداشت، سفر دو جانبه نداشتش و امروز ما شاهد هستیم که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و همچنین هیئت‌های اروپایی دارن به تهران سفر می‌کنن. یه نوع ترافیک حتی مشاهده میشه در تعدد این سفرها. حالا خصوصا اینکه ایران به طور سنتی روابط تجاری بسیار بالایی رو داشته با اتحادیه اروپا، جزء اولین دومین شرکای تجاری ایران بودن که خب این وضعیت رخیم شد و در اثر تحریم‌های اقتصادی این سفر مسلما با اهداف اقتصادی انجام میشه که اگر تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه کشور بلژیک هم در این راستا هرچه سریع‌تر بتونه به منافع اقتصادی خودش در تهران دسترسی پیدا بکنه. اما از همه مهم‌تر این هست که منافع اقتصادی در دوره احمدی نژاد هم بود، اما در اون زمان زبان مشترک پیدا نمیشد با دولت ایران در اون زمان، و این زبان مشترک در کانتکست سیاست تعامل سازنده که شعار سیاست خارجه آقای روحانی است به مدیریت آقای ظریف، این فضا رو به وجود آورده که مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر بشه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ظهر یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلژیک به تاریخ طولانی روابط ایران و بلژیک اشاره کرد و گفت درهای ایران به روی تجارت با دنیا باز است و همه دوستان اروپایی ایران باید بدانند که محیط خوب و شرایط ثابتی برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم شده است. او گفت جو بین المللی مساعد است و فکر می‌کند ایران بتواند از طریق مذاکره هر گونه عذر و بهانه برای ادامه تحریم‌ها را از بین ببرد. دیدیه رندر در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت درباره وضعیت حقوق بشر ایران از جمله اعدام، آزادی بیان و حقوق زنان هم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه بلژیک گفت درباره تمام این مسائل ما خواستار دیالوگ باز و صریح هستیم. او همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که نماینده ویژه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر از ایران بازدید خواهد کرد. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی درباره رویکرد دولت روحانی به مسئله حقوق بشر میگوید
تحریم هایی که بر ایران اعمال شده صرفا تحریم ها بر اساس پرونده هسته‌ای نیست. بخشی از پرونده تحریم ها به دلیل بحران سوریه بر ایران تحمیل شده و برخی هم به خاطر پرونده نقض حقوق بشر فاحش در ایران. لذا آقای ظریف و دولت آقای روحانی توجه داره که رفع کامل تحریم ها فقط به حل مسئله پرونده هسته‌ای نیست، بلکه به واسطه پرونده حقوق بشر و همچنین بحث سوریه هم اقدام هایی رو بردارن. آقای ظریف به عنوان کسی که کار سیاست خارجه رو بسیار خوب تجربه کرده میدونه که حقوق بشر یک نرم بین المللی است. اینطور نیست که فقط در چارچوب چارخونه اختیاری هر کشوری باشه هر کاری میخواد بکنه. نه تنها وزیر خارجه بلژیک، بلکه وزیر خارجه سوئد هم که به تهران سفر کرده بود آقای کارل بیلت، ایشون هم در بحثاشون بحث مفصلی در بحث حقوق بشر با آقای ظریف داشتن. از این مبنا بسیار منطقی هستش که این مذاکرات رو با طرف ایرانی داشته باشه و آقای ظریف هم یک چراغ سبزهایی رو نشون داده باشه. ولی خب مشکل در جای دیگه است که ما قوه قضاییه داریم که به هیچ کس پاسخگو نیست. این بارها تلمبار میشه بر دوش دولت آقای روحانی فقط.
دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک روز دوشنبه تهران را ترک میکند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مدیر کل بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور گفته روزانه 1 میلیون بشک نفت در ایران از بین میره. به گفته فرزاد مخلص الائمه میزان اتلاف منابع نفتی و گازی در ایران 75 برابر کشور عربستان سعودی است و کشور عربستان بیش از 2 برابر ایران نفت تولید میکنه. حسین قویمی در گفتگویی با منصور کشفی کارشناس نفت در تگزاس آمریکا از او پرسیده که چرا ایران این اندازه نفت و گاز رو به هدر میده.
توجه داشته باشین که در صنعت نفت معمول بوده که گازهایی که همراه با نفت تولید میشه اونو میسوزوندن. این در همه جای دنیا رسم بود، ولی به تدریج اون گاز سوزانده شدن هم دارن مصرف میکنن به طریقی و انرژیش رو استفاده میبرن. ولی منظور این مأمور دولت اسلامی من فکر می‌کنم این بوده که انرژی معادل گاز که تبدیل به نفت بشه میشه مثلا روزی 1 میلیون بشکه نفت، ولی نفت خودش که من فکر نکنم کسی بسوزونه که از بین بره. صنعت نفت ما در این 35 سال هرگز به اونجایی که باید برسه نرسیده و با تکنولوژی دنیا پیش نرفته و حتی تعمیرات و توجهی هم که باید بهش میشد نشده، به خصوص که در سالهای اخیر که تحت تحریم بوده.
آقای کشف، میزان مشعل‌های گازی در ایران بر اساس خبرها بیشتر از بسیاری از کشورهاست. خبرگزاری مهر هم در گزارشی از احتمال خاموشی 40 مشعل گازی در ایران خبر داده. پروژه‌ای که بر پایه همین گزارش برای اجرای شدن نیاز به 8 میلیارد دلار هزینه داره. چرا خاموش کردن مشعل‌ها این همه هزینه در بر داره؟
ببینید اینی که میگن مشعل‌ها همون گازهای همراه با نفسه که میسوزه. شما ای تشریف ببرید مناطق نفت‌خیز خودمون، مثلا در مسجد سلیمان، آقا جاری، کجساران، اینجا میبینی که شب که نگاه کنی میبینی که آتش‌های بسیار بزرگی در حال سوختنه. اینا همون گازهای همراه با نفته که 24 ساعت میسوزه تا از نفتش استفاده بشه. اینا به اسم مشعل میگن. حالا خاموش کردنش خیلی ساده است، ولی لطمه میزنه. اگر روی حساب زمین‌شناسی و مهندسی نفت نباشه، لطمه میزنه به تولید نفت. باید به یه ترتیبی این گاز که همراه با نفت است سوخته بشه، یا به یه ترتیبی لوله کشی بشه، بیرون آمده بشه که نفت همون روند تولیدش منقطع نشه. باید به یه ترتیبی این گاز همراه با نفت رو جدا کنن در میدان نفتی، در چاه نفتی، و به طریق لوله بفرستن به جایی که تصفیه بشه، یا مثلا همون به نام گاز طبیعیش صادر بکنن یا مصرف بکنن، به پالایشگاه تصفیه گاز ببرن.
آقای کشفی، مدیر کل نفت سازمان بازرسی کشور فرزاد مخلص الائمه برداشت از میادین مشترک نفتی رو واجد اهمیت زیادی دونسته و گفته که توسعه میادین مستقل جدید باید از دستور کار صنعت نفت خارج بشه و این میادین مشترک یکی هست میدان نفتی مبارک مشترک آبی است با امارات متحده عربی و میدان نفتی اسفندیار که مشترک آبی هست با عربستان سعودی که از اونم برداشتی نمیشه. ایشون گفته که باید بیش از هر چیز توسعه میدان‌های مشترک را تا حداقل تا مرحله حفاری پیش ببره و پس از اون باید به توسعه میدان‌های مستقل بپردازه. چرا این میدان‌های مشترک نفتی رو ایران روش کار نمی‌کنه و ازش استفاده نمی‌کنن؟
خب این مصیبتی است که گریبانگیر ملت ما شده و صنعت نفت ما. بزرگتر از همه اینها میدان گاز پارس جنوبیه که ما با قطر مشترک هستیم و میلیاردها دلار در سال درآمد قطر از صادرات گاز مایع که از میدان مشترک از با قطر تولید میکنه، ولی ما هنوز در همون مرحله اولیه هستیم و اینا همش هم به خاطر فساد مالی است که در تمام این صنایع نفت ما بوده در از این 35 سال.
منصور کشفی بود، کارشناس نفت در تگزاس آمریکا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
باز هم در ایران دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اعضای کانون وکلا در روز شنبه با استقبال شماری از اعضای این کانون روبرو شد. چهره‌های شاخص کانون وکلا در این دیدار لایحه جامع وکالتی مورد حمایت قوه قضاییه رو نافی استقلال کانون وکلا و تیر خلاص به فرشته عدالت نامیدند. در این دیدار رئیس جمهور در دفاع از مسئولیت حرفه وکلا گفته مرجع رسیدگی کننده به مشکلات و مسائل حرفه وکلا کانون وکلا است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با یک وکیل دادگستری در تهران نعمت احمدی از واکنش وکلا به گفته های رئیس جمهور پرسیده.
ببینید، خب رئیس جمهور نخستین وکیل دادگستری است که به ریاست جمهوری رسیده. آقای روحانی هستند خود از سروانش استفاده نکرده، این وکیل دادگستری است. ما هم الان در یک شرایط خاصی قرار گرفتیم، یعنی تا یک لایه جامع وکالت الان مطرحه که به کلی استقلال کانون وکلا رو زیر سوال میبره. لذا همین که رئیس جمهور پذیرفت وکلا با ایشون یک ملاقاتی داشته باشن و قولهایی که داده شد، بارقه امیدی است که امیدواریم به نسبت دیگران که آسیبایی در دولت‌های قبلی به کانون وکلا رسیده، حداقل در دوره ایشون کمتر آسیب باشه.
آقای نعمت احمدی، مشکل وکلا با این لایحه جامعه وکالتی مورد حمایت قوه قضاییه چیه؟
لایحه‌ای که الان مطرح، اگر خدای ناکرد این لایحه تصویب بشه، عملا از استقلال قانون وکلا چیزی باقی نمیمونه. یک هیئتی تشکیل میشن زیر نظر رئیس قوه قضاییه، مقدرات وکلا در اختیار اون هیئت قرار میگیره که منصوب رئیس قوه قضاییه است. وکیلی که مقدراتش دست قوه قضاییه باشه، هر ساله تمدید پروانش دست قوه قضاییه باشه، بالمحال اون استقلال رأی رو نخواهد داشت. همونطور که رئیس جمهور گفتن، نمیتونه به خوبی دفاع بکنه، خصوصا وقتی که در مقابل قدرت قوه قضاییه قرار میگیره، چون یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه باید پروانش تمدید بشه. بالمحال این افراد تمدید نمیکنن، لذا وکیل دوله میشیم.
حالا حسن روحانی حتی از مسئولیت حرفه‌ای وکلا سخن به میون آورده. با توجه به نظر متفاوت قوه قضاییه در این باره و تکرار محاکمه و حبس تعدادی از وکلا در نزدیک یک دهه گذشته، رئیس جمهور چه کار میتونه بکنه به نفع وکلا با توجه به استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه و دولت؟
ببینید الان یک لایحه مطرحه، این لایحه مال قوه قضایی است، استقلالش هم به عهده قوه قضایی است. رئیس جمهور به هر حال به عنوان رئیس قوه مجریه میتونن جهر تعدیلی در این لایحه بکنن، رایزنی هایی رو بکنن و اصولا شاید این لایحه رو مسترد بکنن، حتی که نوعی تعدیل هم بشود باز هم استقلالی برای کانون و وکلا باقی نمیذاره. اصلاح عزیز نیست این لایحه، ضد استقلال وکیله و وکیل تحت الحمایه قوه قضاییه قرار میده و نهایتا باعث از بین رفتن حق دفاع به وسیله وکلا خواهد شد.
آیه نعمت احمدی، با توجه به اینکه دادگاه انتظامی قضات درست پیش از این دیدار 29 وکیل رو از نامزدی برای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت کرده، آیا این ملاقات ها میتونه به پادرمیونی رئیس جمهور برای تجدید نظر دیوان عالی قضات در این تصمیم بیانجامه؟
ما امیدواریم این اتفاق بیفته. این رد صلاحیت به شدت گسترده است. 5 نفر از افرادی که همکنون عضو هیئت مدیره اند 2 سال پیش از همین دادگاه تایید صلاحیت گرفتن رد صلاحیت شدن، یعنی نایب رئیس قانون وکلا و دیگر دوستان خوب رد صلاحیت شدن. 14 نفر هم از وکلایی که در گذشته از همین دادگاه تایید صلاحیت گرفتن الان رد صلاحیت شدن و یه تعدادی هم مثل بنده و دوستان دیگری که همیشه رد میکنن. رد کردن 30% از کاندیداهایی که بعضا 14 تاشون سابقه دارن، 5 تاشون الان عضویت در هیئت مدیره دارن، استقلال معنا پیدا نمیکنه. وقتی دادگاه انتظامی قضات میاد 29 نفر از 114 نفر رو رد صلاحیت کنه، امیدواریم این تاثیر بذاره. آقای رئیس جمهور ابتدا ساکن بتونه در این قضیه نقشی ایفا بکنه تا بعدا به لایحه جامعه وکالت برسه.
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری در تهران. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش محیط زیستی به پایان میبریم. به گزارش خبرگزاری مهر، یک نفر در تونکابون به جرم کشتن یک پلنگ به 6 ماه زندان و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. این متهم که همراه با پسر خودش با شلیک گلوله به یک پلنگ اون رو فلج کرده بود، مسئولیت حمله به این پلنگ و استفاده از سلاح بدون مجوز رو بر عهده گرفته. از فریدون زرنگار بشنویم.
هادی منصور کیایی رئیس اداره محیط زیست تونکابون به خبرگزاری مهر میگوید با گذشت حدود 1 ماه پس از شناسایی و دستگیری عاملین کشتار پلنگی در تونکابون که به او نام البرز داده شده است، دادگاه عمومی بخش خرم‌آباد تونکابون یکی از متهمین را به تحمل 182 روز زندان محکوم کرده است. متهم همچنین باید مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیر مجاز پرداخت کند. رئیس اداره محیط زیست تونکابون به خبرگزاری مهر میگوید 2 هفته پس از حادثه مجروح شدن یک پلنگ عظیم الجثه بر اثر اصابت گلوله به او که در نهایت منجر به قطع نخاع و مرگ این پلنگ شد، 2 نفر که پدر و پسر هستند شناسایی و تحویل مقام‌های قضایی شدند. کیوان هوشمند مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران پس از انتشار خبر حمله به این پلنگ و مرگ آن در 13 دی ماه امسال به خبرگزاری مهر گفته بود که پلنگی که از سوی مجرمین هدف گلوله قرار گرفت هرگز به دامهای آنها حمله نکرده بود و اصولا هیچ تلفاتی از دام اهلی در روستای محل سکونت آنها گزارش نشده است. جاوید آل داوود مدیر عامل انجمن حمایت از حیوانات در تهران درباره گستره حمله شکارچیان به حیات وحش به رادیو فردا میگوید
ما که دسترسی به آمار دقیق نداریم، ولی خب انسان الان با این آخری ها نزدیک 12 تا 13 مورد رو تازه رسمی گزارشه. اونا که پیدا شده اونا که پیدا نشده و یا مثلا جلوی مخفیش کردن که با آمارش نداریم. جنبه‌های مختلف شنبه اقتصادی از یه طرف سره توجهی سازمان محیط زیست و عدم نظارت دقیقش و کمبود امکاناتش برای کنترل مناطق مجوزهای غیرقانونی شکار که داده میشه، یه سری هم شکارچی بدون مجوز داریم.
از آقای آل داوود میپرسم آیا نگرش فرهنگی به حیات وحش هم نقشی در ناسازگاری با حیوانات وحشی بازی میکند؟
به نظر من اصلا بود فرهنگی در مورد این اصلا در مورد مسائل نیست. فقط باید نظارت کنترل سنگین‌تر باشه، مجازات باشه، نظارت بشه، کنترل بشه، سنگین بشه. یعنی بعد هر جایی که بیاد اسلامی تمایل بی‌نظمی داره دیگه، این کار رو انجام میده. به خودش داره کوشش میکنه منافع مادی هم باشه.
سال 92 برای حیات وحش ایران سال خونباری بود و تاکنون حدود 13 قلاده پلنگ کشته شدند. پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و آغاز کار دولت حسن روحانی، مدافعان محیط زیست و حمایت از حیوانات از دولت خواستار آن شدند که برای حفظ حیات وحش و جلوگیری از تعرض به آن گام‌های جدی بردارد.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید. این آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. متشکریم که نیم ساعت همراه ما بودید و همچنان امیدواریم که بتونید همراه رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.